کوشیدم خاطره مزاحم خواجه را از صفحه ذهن بیرون کنم، اما مهمان ناخوانده به سماجت کنه شتری چسبیده بود و اهل رفتن نبود. آخر خمره آب و پنجه شفا بخش و علم سبز و از اینها بالاتر شرکت با هرزت عبل فرض و معجزات این مجموعه نفوذش از حد گذاشتن و گذشتن بیشتر بود. به یاد حیله‌های تکراری و پرهیجانی افتادم که خواجه در شکار مشتریان به کار می برد. از مردم شهری کسی به حریم مغازش نزدیک نمی شد. بسیاری از گوشه میدان راه خود را کج می کردند تا مجبور نشوند به سلام‌های رسا و رایگان خواجه پاسخ گویند. جماعتی هم زیر لب ناسزایی نثار صبوح و قدوس مرد نازنین می کردن. اما وضع ایدیاتیان غیر از این بود. خواجه مشتری خودش را می شناخت. به محض اینکه چشمش به افرادی از ایلات بوچاقچی، ارشلو، افشار می افتاد، با گوشه قبا یا دامن پیراهنش شروع می کرد به برق انداختن پنجه برنجی، همراه با شعارهایی در زمینه شرکت با هرزت و شفابخشی آب سقاخانه و معجزات جام تبرک و پنجه شفابخش. به انضمام لعنت‌های غلیظ و شدیدی بر پدر و مادر و جد و آبای هرچه منکر و شکاک است، از مغرب عالم گرفته تا مشرق عالم. و اگر وسایلی بدان جذابی و شعارهایی بدین دلنشینی در دل بعض ایلیاتیان به ندرت نامؤثر می افتاد، پرده دوم بازی شروع می شد و تماشایی داشت. منظره از دکان برآمدن خواجه و راه بر روستاییان بستن و کوله بار از دوش خسته آنان برگرفتن و به مهارت چوپانی که گوسفندان را به آغل می راند، جماعت را به دهلیز دکان کشیدن و جرعه آب تبرکی در جام شفا بخش به لبان تشنه هر یک رساندن و بار دیگر مشتریان مردد یا مارگزیده را به یاد شریک قوی پنجه و تیغ برانش افکندن و شائبه هر تردیدی را از لوح ساده ضمیر کوه نشینان شستن و خیک روغن را در خمره کنار دستش سرازیر کردن و کیسه کشک را در بشکه کشکی خالی کردن و توده کرک را لای انبوه کرک ها جا دادن و با سرعت برق و باد وزنهای در کفه ترازو نهاده را پخش و پلا کردن و لحظه ای بعد در پاسخ اعتراض ایلیاتی حیرت زده که مثلا روغنهایم شش من بود چطور میگویی چار من کم چارک است، با لحن نصیحت آمیز پدرانهی به اقناع پرداختن که ای کاکا، این دکان مال من نیست که بخواهم حق تو رو پایمال کنم، این دکان مال خود هرزته، اگه سواد نداری این بالا رو بخونی چشمات که کور نیست، پنج و علم رو که میبینی. و مرادف این خطابه قرا به کنار خمره آب و پنجه برنجین رفتن و دستی بر پنجه مالیدن و بر صورت خود کشیدن و با عبارت جانم به فدایت یا ابل فرض للباس ماجرا را خاتمه یافته پنداشتن و ما بچه های روی میدان را به اتفاق کسبه دوروبر به انتظار پرده چهارم نمایش نامه گذاشتن، پرده‌ای که اجرایش به ندرت اتفاق می افتاد، حد اکثر هفته ای دو سه بار، و آن هم منحصر به مواردی بود که ایلیاتی خیره سر با توضیحات جناب خواجه قانع نشده و با نگاه حسرتی که به روغنهای در خمره ریخته شده ای می دید نمی توانست بر تردید خود غلبه کند یا به تحاشی بر می خواست که من خودم با همین دوتا دست خودم روغنها رو کشیده بودم، شش من هم یک چارکی چرب ترک بود، چطور می گویی چار من کم چارکه؟ اصلا چرا خیک روغن رو به این جلدی خالی کردی توی خمره روغنی؟ چرا نگذاشتی من درست سنگ‌ها رو بشمرم؟ در پاسخ معترضانی از این قبیل صحنه چهارم شروع می شد. خواجه بار دیگر از پاچال دکانش بیرون می آمد برابر خمره آب می ایستاد، دو تا دستش را تا محاذی گوشهایش بالا می برد و دو پرده صدا را بالاتر می گرفت که لامذهب ها به این دست بریده هرزت روغنهایت چار من کم چارک بود، نه یک مثقال کم نه یک مثقال زیاد، و با ادای این سوگند از گوشه چشم نگاهی به چهره مدعی می افکند. اگر از خطوط قیافه آفتاب سوخته ایلیاتی علائم رفع تردید آشکار بود، صدایش را کمی فروتر می گرفت و شروع می کرد به نصیحت کردن و فصل مشبعی پرداختن در گناه سوء زن به برادر مسلمان و شرح مبسوطی دادن از عذابهای گوناگونی که در قعر جهنم به انتظار منکران نشسته است. اما اگر خطوط قیافه مرد مدعی به همان حالت انکار باقی مانده بود، با همان صدای دو پرده بالا به سوگند غلیظ دوم متوسل می شد که همین علم هرزت بزند به کمر هرچه دروغگوی مال مردم خوار است، همین سقاخانه هرزت بزند به کمر هر که بخواهد یک شاهی باب الخلاف بکند، همین و همین ها تا آنجا ادامه میافت که ایلیاتی منکر به راه آید و تسلیم شود و قبول کند که سنگ و ترازوی بیابانی اصلا قابل اعتماد نیست، چه بسا که وقت وزن کردن روغنها بسم الله نگفته باشد و جن کافری کنار فیک روغن توی کفه ترازو نشسته باشد، چه بسا که وقت دوشیدن گوسفندها سهم خواجه خضر را کنار نگذاشته باشد و برکت از مالش رفته باشد و هزاران چه بسای دیگر که هر دانش بس است برای قبیله‌ای. پشتم را از دیوار مقابل خانه خواجه بر می دارم و چشمانم را می مالم و نگاهی به سردر بلند روبه ویرانی گذاشته خانه می افکنم و می کوشم سری به یاد دیگر همسایگان بزنم، اما قیافه دیدنی خواجه در آخرین پرده نمایش بار دیگر برابر چشم خیالم خود نمایی می کند و به مصداق خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، صورت‌های مزاحم و کمرنگ را از صحنه محو می‌سازد و به ادامه نمایش می‌پردازد. پرده آخری مخصوص مواردی است که مدعی سرسخت است و حاضر نیست یقین خود را به شک تسلیم کند. نه نصیحت‌ها و موعظه‌ها در دل سنگینش اثر کرده است و نه تهدیدها بر جان سختی کشیدش کارگر افتاده و نه اعتقادی به قسمهای بدان غلاظ و شدادی نشان داده. از همه بدتر در اوج خشم و خروش حربه‌ای به دست حریف داده است که مرد حسابی کشک و روغن من چه ربطی به دست بریده هرزت دارد، و با ادای این عبارت کفرآمیز احساسات لطیف عقیدتی خواجه را چنان جریح دار کرده است که دیگر شریک هرزت و خادم سقاخانه در بند کمی و زیادی روغن نیست. پای دفاع از عقیده به میان آمده است و خواجه ما حاضر است همه سیرجان که سهل است همه کائنات را به آب و آتش بسپارد و از عقیده خودش به دفاع برخیزد. اینجاست که یک بار گریم عوض می شود. لحن سکنجبین معاق خواجه خاصیت اسید سولفوریک پیدا می کند. صدایش اوج می گیرد. نعره هایش فضای میدان را پر می کند. دستان پشمالودش را بالا می برد و به شدت بر طبل شکم برآمده خود می کوبد. با یک تکان سر زلفان بلندش را بر پیشانی می پاشد. پوست سفید صورتش به رنگ گل انار می گردد. ذرات کف بر گوشه لبانش می نشیند و از چشمان خون گرفتش شعله های آتش بر می خیزد و در اوج غرور عقیدتی کائنات را به یاری می خواهد که های مسلمان ها، دینتان کجا رفته؟ ایمانتان چه شده؟ این مردکه ایلیاتی نشور دارد به پیر و پیغمبرتان فوش می دهد و شما پوست کلوفت ها از جایتان تکان نمی خورید. مردکی ایلیاتی از سگ نجستر، تو از روز 50,000 سال نمی ترسی؟ از آتش جهنم نمی ترسی؟ تو دست بریده هرزت رو قبول نداری؟ هرهوری مذهب شده ای؟ احکام تکفیر مثل ریگ روان از دهان خواجه سرازیر است و با هر عبارتی ضربه‌ای روی شکم خود فرو می آورد و این صحنه تا قش کردن و افتادن جناب خواجه و وحشت و فرار ایلیاتی ها ادامه می یابد. می کوشم تصویر در غبار سالها گم شده صحنه های بعدی را به خاطر آورم، اما از افق ذهنم چهره در هم شکسته رنجوری طلوع می کند با برق نگاهی از لای ابروان انبوه و لبخند تلخی بر لبان خشکیده. چفقش را بر لبه سکوی دکان می تکاند و زیر لب می نالد که عجب صبری خدا دارد. با تجسم قیافه غمگین پدر تکانی می خورم. انبوه یادها را از صحنه ذهن می رانم و به راه خود ادامه می دهم تا در خم کوچه بپیچم و به بنبست آشنایی وارد شوم که کودکی برباد رفته و جوانی گم شده من با هر ذره خشت و گلش آمیخته است. می روم تا ذرات پراکنده روزگار نشاط و بیخبری را از در و دیوار در هم شکسته برچینم و برهم نهم و تصویر تازه‌ای بسازم از پسر بچه پرشوری که سر پرفتنش به دنیا و عقبا فرو نمی آمد. کودک خیره سری که هوس پنجه افکندن با بزرگان بر همه وجودش مستولی بود، اهل خطر کردن بود و با همان حلاوتی به استقبال مرگ می رفت که ملا علی به سراغ سفره عزا. می روم تا دل گم شده را در شکاف رخنه های دیوارش جستجو کنم. عبور ناگهانی پیر مرد کشید قامت متنتن رفتاری یک بار جانم را دست خوش هجوم یادها می کند. به یاد حاجی میرزا می افتم و بدرقه سرد مردم خوش استقبال ولایت از او که روزگاری با عبارات مترادف و صدای جانانش نه تنها بر کران تا کران ولایت که بر دل و جان مردم حکومت می کرد. نبوغ عجیبی داشت این غریبه جهان دیده در کنج سیر جان خزیده. با یک مجلس گرم و گیرا بساط محلی ها را برهم زد و به ناز نازنینان خاتمه داد و خود نه فقط مرشد اعلی که حاکم مطلق ولایت شد. لعنت خدا بر کید شیطان که راه عقل آدمیزاده جنبی را زد تا از حریم خانه او گذر کند و سایه ناپاکش بر دیوار زیر زمین افتد و انگورهای به نیت سرکه در خمر ریختش را تبدیل به شراب نماید و محتسب مزاجان بی حکم و فرمان ولایت را به دلالت پسر ناخلف به نهانخانه اسرارش رهنمون گردد و شهری را آشفته و خلقی را متحیر سازد و داغ ناسپاسی بر جبین بخت ما سیرجانی ها نهد. یاد او تصویر معصوم فاتلو را بر صحنه خاطراتم می نشاند. فاتلوی 9 ساله دختر همسایه و همسن و سال خودمان که تا 2 سال پیش توی کوچه با هم خاک بازی می کردیم و بر سر و کله هم می پریدیم و با رسیدن به حوالی بلوغ ناگهان ما پسر بچه های محله بر او نامحرم شدیم و او محکوم به خانه نشینی. همان فاتلویی که 4 سال پیش هوس کرد به تقلید ما پسر بچه ها قلم بر دست گیرد و روی کاغذ خط بکشد و به مجازات این سنت شکنی ملا خدیجه 4 انگشت دست راستش را لای قید صحافی گذاشت و پیچاند و پیچاند تا فریاد دخترک به آسمان رسید و شدت درد بیهوشش کرد و به پاداش آن گناه عمری از 2 انگشت دست راست محروم ماند. این فاتلوی نگونبخت اصلا گناهکار به دنیا آمده بود. گلیم بختش را بافندگان کارگاه ازل سیاه بافته بودند. در 5 سالگی با پسر بچه ها گرگن به هوا بازی کرد و داغ گناه بر پیشانیش نشست. در 6 سالگی هوس مشق نوشتن و خط آموختن به سرش زد تا در فرصت مناسب برای فاسقهای فلان فلان شدهش نامه عشق و عاشقی بنویسد. در 9 سالگی کل فاطمه سلاح ها با چشم خودش دیده بود که این پلپتک زده قطامه روسیا سرش را از لای دلنگه در خانه بیرون آورده و با حسینو حاج علی چه بگو و بخندی راه انداخته که نگو و نپرس. و شهادت کل فاطمه شهادت فلان بقال و قناد نبود که نیازی به تحقیق داشته باشد. زن از مریدان پر و پا قرص حاج میرزا بود و مقبول الشهاده. فشار قبر بر وجود نازنین مرحوم حاجی سبکتر شود که جوانمردیش مایه بخش نجات طفلک معصوم شد. به مقتضای بزرگواری خیش قدم پیش نهاد و با صیغه مختصری سایه رفعت خود را بر فرق دخترک افکند و او را از شعله غضب پدر و تپانچه های مادر و لغز لطیفه های همسایگان رهانید و به حرم سرای خود برد و سرانجام به حکم اعتقادی که به حیثیت و آزادی زن داشت 1-2 سالی بعد رهایش کرد تا در پی سرنوشت طلایی خیش رود. دریغا که دخترک ذاتاً گناهکار بود و طبعاً منحرف. زحمات مرد خدا را به هدر داد و به تلافی همین حق ناشناسی 1 سال بعد در شقوی بندر عباس به مکافاتش رسید. این بار دست انتقام از آستین راننده مستی بیرون آمده بود. آن هم با چاقوی زامنداری که 1 ضربه‌اش برای از پادر آوردن گاو نری کافی است تا چه رسد به 4 ضربه پیاپی، آن هم درست در ناحیه سینه و در حوالی قلب البته گناهکار فاتلوی لاغر اندام ما. در کمرکش کوچه صدای حزین نوحه‌ای از پشت در بسته‌ای به گوشم می رسد. مردی می خواند و گرم و سوزناک می خواند. صدایش شباهت عجیبی به صدای خاله رحمت دارد. زن مهربانی که خاله بچه های کوچه بود و غمخوار همه زنهای همسایه. شبها تا صبح پشت چرخومی نشست و با همین آهنگ حزین توده های پنبه را به کلاف ریسمان تبدیل می کرد و نیمه پیشین روز را به کمک همسایه ها می رفت تا با کاسه آشی و پیاله آبگوشتی نان از چرخو حاصل شده را بخیساند و در حلق دوقلوهای بی پدر ماندش فرو کند. و عصرها مادر کور و فرتوتش را در کریاس جلوی خانه می نشاند تا دل پیرزن از همصحبتی با همسایه ها بگشاید و خود همچنان به چرخ ریستی می پرداخت. خاله رحمت 2 سالی پیش از تولد من صیغه حاج علی تاجر لاری شده بود که با مال و تجارش به سیرجان آمده و پیران سر هوس چند شبی خوشگذرانی به سرش زده و خاله رحمت را صیغه کرده و با کاشتن 2 پسر بچه کاکلزاری به ولایتش برگشته و خاله رحمت را به جوانمردی همسایگانی سپرده بود که به سختی از عهده معاش مختصر خود برمی آمدن. قصه تکراری جانسوزی که در هر محله ولایت 10 تا 20 تا نمونش به یاد من فراموشکار مانده است. اما خاطره دوقلوهای خاله رحمت مجالی به جان گرفتن آن نمونه ها نمی دهد. حسن و حسین با 1-2 سالی پیش و پس از همسن و سالهای من بودند و از این مهمتر از همدرسان و هم مکتبهای من. یاد روزگار مکتب 1 بار از جایم می کند. بر سرعت قدمهای مشتاق می افزایم تا 1 کوچه بالاتر به سراغ خانه ملا خدیجه بروم. خانه‌ای که از در و دیوارش و از همه بالاتر از کت مار و موشش خاطره ها دارم، خاطره هایی که لگد کوب 40 سال حوادث از محو کردنشان عاجز بوده است. کوچه ای را که در سالهای کودکی من طولش از صحرای محشر بیشتر بود و خطراتش از کل صراط افزونتر، کوچه هایی را که 40 و چند سال پیش یک پیش از ظهر تمام می رفتم و به انتهایش نمی رسیدم، یعنی نمی خواستم برسم، و در هر قدمی می نشستم و با هر هسته خرمای روی زمین 6 خانه آتشی می کشیدم و با هر سنگ ریزهی به بازی می پرداختم تا دیرتر برسم. کوچه‌ای که در هر قدمش آرزو می کردم ای کاش دیواری بتنبد و روی سر من بریزد، یا قوم و خویشی پیدا شود تا به بهانه او آن روز را به خانه برگردم و از مکتب معاف باشم. کوچه‌ای بدین درازی را امروز صبح با چند قدم پیمودم و عجبا که با چه شوق و التهابی. و همه آرزویم این که بنای مکتب خانه را دست نوسازی ها در هم نکوفته باشد، و اگر هم دخل و تصرفی در آن کرده باشند لااقل کت مار و موش ملا خدیجه را خراب نکرده باشند تا بار دیگر به این کارگاه وحشت نگاهی بیاندازم. رسیدم. در خانه همان در 40-50 سال پیش بود و توده خاک و خاک روبهی که پای چارچوبه در از وزش بادها به امان آمده بود و قفل درازی که از چفت در آویزان بود نمودار این که خانه متروک است و کسی در آن زندگی نمی کند. برای نخستین بار در عمرم دریغ خوردم که ای کاش با فنون کلید اندازی آشنا بودم و می توانستم قفل را بگشایم و قدم بدین سراشه خاطرات نهم. پشت این در بسته چنان حسرتی در اعماق جانم ریشه افکنده بود که بعید می دانم هیچ کودکی در مقابل قابلمه در بسته شیرینی و هیچ مؤمنی در هوای وصال حور و غلمان و هیچ گربه‌ای در مقابل سبد آویزان گوشت بدان حسرت مبتلا شده باشد. چه کنم؟ در فرسوده را با تکانی بشکنم و وارد شوم؟ اگر گرفتندم و پرسیدند در این هوای تاریک و روشن بامدادی چه کاری با خانه مردم داشتی، چه جوابی بدهم؟ اگر کشان کشانم به فلانجا بردند و به دست برادرانی سپردند که غالباً از روستاها آمدند و احدی از ساکنان سرشناس ولایت را هم نمی شناسند، تا چه رسد به من گریز پای 40 سال در این حوالی نبوده گمنام را؟ تکلیفم چیست؟ اگر به تصور اینکه پول و فلهی دارم قیمت گناهم را 700,000 تومان تقویم کردند و بین قبول شلاق و تسلیم پول مخیرم گذاشتند حالم چگونه خواهد بود؟ بیاد سگهای بازار ولایت افتادم که سر 4 سو جلوی دکان قصابی سرشان را روی دستهای دراز شده خود می گذاشتند و نگاه حسرتشان را به لاشه های آویزان گوسفندهای محلی می دوختند. برای نخستین بار تلخی اشتیاق را در مذاق جانم احساس کردم. سرخورده و نومید در بسیج گذشتن بودم که صدای تک صرفه‌ای از دالان خانه مجاور برخاست و به دنبال آن صدای گشودن شب‌بند در خانه و از لای در ریش حنابسته پیر مردی ظاهر شد و به دنبال آن قیافه در هم چروکیده و پیراهن چرکین بلندش. صدای سلام پیر مرد مرا متوجه قفلتم کرد، قفلتی که محصول سالها اقامت در شهر ناآشناشناس بی صفای تهران است، شهری که همسایه دیوار به دیوارت را نمی شناسی و در کوچه مشترک مثل دست خر از او می گذری بی هیچ سلام و علیکی. به شتاب و شرمندگی سلام پیر مرد را جواب گفتم و سر فرو افکندم تا بگذرم، که این بار صدایش به پرسش برخاست که آیا در جستجوی خانه کسی هستم؟ در تلاش پرداختن جوابی بودم که در چشمان آشنای مرد بارقه فراستی جهیدن گرفت. نگاهش را خیره تر به چهرم دوخت و لبان از تعجب گشادش به حرکت آمد که به به، چشم ما روشن، شما کجا، اینجا کجا، خدا بیامرزد مرحوم آمیرزا محمد علی را، خدا بیامرزد بی بی سکینه را. و به دنبال آن تعارف بی تکلف و اصرارآمیزش که بفرمایید قدم بر چشم، اگرچه کلبه ما لایق شما نیست. و من شرمنده از کند ذهنی های معهود، گرم کلنجار با حافظم که همت کند و بیش از این خجالتم ندهد و نام و نشان هم ولایتی پر محبت را به یادم آرد و حافظه به کندی گراییده انباشت از ترهات همچنان در کار سرسختی و انکار، که صدای نجات بخش پیر مرد به دادم رسید. لابد مرا نشناختید، عیبی ندارد، مرد شور این سال و زمانه رو ببرد که آدم رو پیر می کند، از شکل و قیافه می اندازد. شما هم گناهی ندارید، 30-40 سال است که به این طرف ها نیامده اید. حق دارید دایی عباس را نشناسید، دایی عباس ملا خدیجه را. شنیدن اسم عباس اثر معجزه آسایی داشت. لامپ 500 شمعی بود که ناگهان در پستوی تاریک و به هم ریخته سمساری روشن شود. دایی عباس پسر بزرگ و سرو بالای ملا خدیجه بود که اینک بازوی مرا گرفته و به طرف دالان خانهش میکشاند، با همان سختی و اصراری که 40 و چند سال پیش به فرمان مادرش بازوی مرا میگرفت و تا نزدیکی کت ما رو موش می برد و به اشک روان و فریادهای بی امانم وقعی نمی گذاشت. با حالت تسلیم و رضایی که در خود احساس کردم، پی بردم که گذشت سالیان تفاوتی در نسبتها و روابط ایجاد نکرده است. صدای دای عباس در دالان خانه رساتر و بسم الله به فرماییدهایش بلندتر شد تا عورتینه ها فرصتی داشته باشند و خود را از برخورد نگاه نامحرم در پشت دری و پناه دیواری پنهان کنند. دایی عباس در گوشه ای از حیات بزرگ مادرش دیواری کشیده و 2-3 اتاقکی پیفکنده و سرپناهی برای اهل و عیالش ترتیب داده و بقیه خانه را ول کرده است تا دعوای ناگزیر ورثه تمام شود و حکم افراز صادر گردد. این کشمکش 30-40 ساله مکتبخانه دوران کودکی مرا به ویرانه متروکی مبدل ساخته است که به روایت زن دایی عباس که خود را در چادر پیچانده و مشغول چای ریختن است، اکنون چند سال است که از ما بهترون در آنجا لانه کردند و احدی جرأت ندارد از غروب آفتاب به بعد پایش را آن سوی دیوار بگذارد. می‌خندم که بفرمایید از ما بهترون خانه ملا خدیجه را مصادره کردند و تویش بساط عیش و نوش را انداختند و زن دایی عباس که به خلاف مردان روزگار ما با کلمه مصادره آشنایی ندارد با لحن جدی می‌گوید: اختیار دارید آقا، مصالحه گور مرگمون رو کرده ایم. خودشون آمدند و جا خوش کردند. خدا بیامرز ملا جعفر رمال هم که 30 سال از عمرش رو به شما داده، تو این دور زمونه هم که نه دعانویس قابلی پیدا میشه و نه جنگیر مجربی که بیاید و این مهمانهای ناخوانده را بیرون کند. به تسلیت زن دایی عباس می پردازم که قصه نخورید بیبی، اگر ملا جعفر خدا بیامرز عمرش را به شما داد، قول می دهم حد اکثر تا 2-3 سال دیگر دست کم 10 تا بهتر و بالاتر از ملا جعفر توی همین محله تحویلتان بدهم که ملا جعفر انگشت کوچولوی هیچ کدامشان هم نشود. و بیبی با عبارت اشتیاق‌آمیز خدا از زبانتان بشنود، به شرح تمهیدات بی اثرمانده متنوعی می پردازد که به دستور این و آن برای دربدر کردن جنهای مزاحم و ظاهراً بی خانمان به کار برده است و همه اش هم بی فایده. تا امروز 100 تا کله سیر بیشتر خریدم و تو ایوون خونه آویزان کردم، مثل اینکه جنهای این دور و روزگار از بوی سیر هم دیگه وحشتی ندارن. کله های سیر یک روز دو روز هست و بعدش آب میشه میره به زمین، دود میشه میره به هوا و به عنوان نفس تازه کردنی یک خفقان بگیر جانانه هم نثار دخترش میکند که از اتاق مجاور با لحن بی‌ادبانه‌ای به انکار مادر برخواسته است که باز هم ننه هور و ماهور گفتی؟ یعنی جنها اینقدر خرند که خانه های درندش آهن و سیمانی رو بگذارند و بیاین توی این خراب شده خونه بکنن؟ بحث درباره سلیقه جنها در حال تبدیل به مشاجره میان مادر و دختر است که دای عباس با عبارت خب چطور شد از این طرف ها به تحقیق درباره ولگردی من می پردازد و من هم به هیچ شرم و پرده پوشی اشتیاق دیدار مکتب خانه قدیم را با او در میان می گذارم که هوای گذشته به سرم زده است و شوق دیدن مکتب خانه انان کشانم بدین محله آورده. می خواهم با در و دیوارش تجدید عهدی کنم و پرت و پلاهای از این قبیل. دای عباس که متوجه منظورم نشده تعجب کنان می پرسد دلتان برای مکتب خانه تنگ شده؟ الحمدلله در این دو سه ساله همین دوروبر من دو سه تا مکتب باز شده. دو ساعت دیگه بچه ها را می افتند و به مکتب می روند. می برمتان هر کدامش رو که دلتان خواست ببینید. لحظاتی وقت و مبالغ کلمه به هدر می رود تا دای عباس دریابد که منظورم تجدید خاطره ایست با مکتب قدیمی خودمان، با در و دیوار در هم شکسته خانه ملا خدیجه، وگرنه به حمدالله در تهران هم مکتب خانه ها دایر شده است و لزومی ندارد آدمیزاده بلفزولی برای دیدن یک مکتب خانه 1400 کیلومتر راه طی کند و دست کم 4 بار در فرودگاه تهران و جاده سیرجان جیب و بغلش را بگردند و حتی کف پا و خشتک شلوارش را هم جستجو کنند و در هر قدمی نیازمند به اظهار ورقه هویت باشد. دایی عباس ضمن عذرخواهی از اینکه پشت در خانه را خاکریز کردند و باز کردنش کلی وقت می‌گیرد، نردبانی را به لب دیوار نو ساخته مشترک تکیه می‌دهد و من با طی 3 پله نردبان بر لب دیوار می‌نشینم و از آن طرف با یک جهش روی تل خاکی می‌پرم که به ارتفاع 1 متر در پشت دیوار انباشته است. نگاهی به ساختمان اصلی خانه می‌اندازم که با همه ویرانی‌ها برجا مانده است و دهانه تاریک کت ماروموش را می‌بینم که مثل 40 و چند سال پیش آماده بلعیدن کودکان خطاکار است. به سراغ 3 دره بالای کت ماروموش می‌روم و از حقارت و تنگی اتاق غرق حیرت می‌شوم که گذشت روزگار چه دخل و تصرف‌ها در مقیاس‌های آدمیزادگان دارد. این گذشت عظمت شکن روزگار است که 3 دره ملا خدیجه را بدین مایه حقیر و محدود کرده است. 3 دره‌ای که 40 و چند سال پیش تنها مقیاس ذهن خردسال من برای تصور وسعت صحرای محشر بود و صدای زمزمه 10-12 کودک همدرسم نموداری از آشوب روز قیامت. اینک تبدیل به باریکه محقر بی‌قواره‌ای شده است، 2 متر در 4 متر، و تاخچه بلند آن را که هر روز برای گذاشتن عمه جزوم در آنجا بایستی متوسل به یکی از همدرسان کشید قامت می شدم، اکنون تا آنجا فرود آورده است که می توانم به راحتی لبه آن را به جای صندلی بگیرم و بنشینم. و در میان سکوت دای عباس و پسر 16 سالش نگاهی به درهای تاب خورده و دیوار کاهگلی محقرش بیفکنم و در عالم خیال ملا خدیجه را روی تشکچه صدر مجلس بنشانم و یک دسته ترکه انار کوتاه و بلند و کلفت و نازک زیر بالینش بگذارم و آب قلیانش را از تشت سر چاه تازه کنم و سر قلیان را به دست فاتلو بدهم تا آتش بگذارد و حسینو را صدا بزنم تا قلیات آتش گذاشته را دو دستی بردارد و با ترس و لرز بسیار در مقابل ملا نهد تا کرکر آشنای قلیان را با زمزمه زیر و بم بچه ها در هم آمیزد که مشغول روان کردن سبق خویشند. این صحنه سازی ها به سرعت برق انجام می گیرد، اما همه اشکال کار تجسم قیافه ملا خدیجه است. از چهره ملا دو عکس در بایگانی ضمیرم جا خوش کردند و به رقابت پرداختند. تصویر اول مربوط به روزگار خوشی است که هنوز به مکتبم نسپردند و ملا خدیجه هفته ای 2-3 بار به دیدن مادرم می آید و قلیانی چاق می کنند و به درد دل می نشینند. تصویر دلنشینی است از چهره نورانی پیرزنی بی‌آزار. پیرزن مهربانی که گاهی از گوشه بشقاب نقلی بر می دارد و به آدم می دهد و انیکادی می خواند و بر صورت آدم می دمد و 100 ماشاءالله و 1000 تا نام خدا نثار آدم می کند. قیافه نجیبی که گاهی به شفاعت آدم بر می خیزد، آن هم در مقابل طوفان خشم مادر بیرحمی که با نی قلیان به جان آدم افتاده است و حالا نزن و کی بزن. قیافه مهربانی که هفته 1 بار شبهای جمعه ورودش به خانه ما همراه هجوم مطبوعی است از زنهای همسایه که به روزه هفتگی آمدند و بچه هایشان را با خود آوردند تا ما هم در گوشه دیگری از حیات دور هم جمع شویم و من به تقلید ملا چادری روی سرم بیاندازم و روی پیت نفتی بنشینم و شروع کنم به روزه خوانی و بچه ها هم به شیوه مادرانشان به شیون پردازند. به شدتی که مجلس گرممان مادران را دستخوش حسادت کند و با نی قلیان ها سر در پی ما نهند و سرانجام با شفاعت ملا به خرابه پشت خانه مهاجرت کنیم و هر چه دلمان می خواهد شیطنت. در این مرحله تصویر ملا خدیجه سیمای مهربان پیرزن خوش صحبتی است که شبهای سرد زمستان دست کم هفته 2 شب ندیم مادر است. ضلع اصلی منقل را لای پاهایش می گیرد و با قصه های شیرینش به حدی اتاق یخ زده ما را گرم می کند که من دست از میله های منقل بر می دارم و با همه وجودم به روایات دلنشین او از سرگذشت مرد از ما و زعفر جنی و دختر شاه پریان گوش فرا می دهم و در ته دل از خدا می خواهم که پدر دیرتر به خانه آید تا ملا بیشتر نزد ما بماند. تصویر دوم با صورت نخستین فاصله زیادی دارد. راستش را بخواهید میان این دو هیچ رابطه‌ای نیست و اگر هم باشد از مقوله ازداد است و تناقضات نمشابهات. قیافه خشن و بیرحم و زورگو، تصویری که لرزه بر اندام آدم می‌افکند و آدم را از هرچه ملا و مکتب است بیزار می کند. چه وحشت انگیز است قیافه کسی که ترکه انار دارد، چوب و فلک دارد، انبور داغ کرده و سوزن خیاطی دارد، داغ و درفش و توپ و تشر دارد و از همه هول‌انگیزتر کت مار و موش دارد. رفتار ملا در این قیافه شباهتکی دارد با رفتار محکومان به حکومت رسیده و مظلومان ستمگر شده. ملا خدیجه‌ای که بر سطر مکتب خانه می نشیند، عجوزه بیرحم اخمویی است که با هرچه نشاط و خنده و خوشی است، عداوتی دیرینه و اصلاح ناپذیر دارد. دنبال بهانه می گردد تا آن ترکه های نرم و نوازشگرش را به کار اندازد و کف دست و پای آدم را با نقش و نگار نیلی فام بیاراید. بهانه هم که فراوان است. چرا دیر به مکتب آمدی؟ چرا در خانه شری کردی؟ کلاغو خبر رو ورده که دیشب توی رخت خوابت آب ریخته ای؟ چرا نیش واماندت رو باز کرده ای و هر هر میخندی؟ بچه آدم که خنده نمی کنه؟ چرا همه انجیرهات رو توی راه کوفته کاری کردی و برای مار و موش ملا نگه نداشتی؟ چرا نصف حب قندهایی که مادرت داد توی راه خورده ای؟ چرا سر به سر فاتلو گذاشتی؟ اصلا چه معنی داره که پسر مردینه با دختر زنینه بگو به خند داشته باشد؟ و هر چرایی برای خودش حسابی دارد و عواقبی. بعضی چراها با مالیدن گوش آدم خاتمه میپذیرد و بعضی چراها با اشکلو کردن انگشتان لاغر آدم همراه است و بعضی چراها به ضربه های ترکه می انجامند و بعضی چراها انبور در آتش گداخته از پی دارد و سرانجام بعضی چراها به چوب و فلک می کشد و بعضی چراها با سوزنکاری پشت دست آدم خاتمه می پذیرد. و این همه قابل تحملند مگر آن چرایی که به کت مار و موش منتهی گردد. کت مار و موشی که اکنون زیر دالان نیمه ویرانه خانه با وقاحتی لجبازانه دهان تاریکش را گشوده است و خنده های تمسخرش را بر چهره من می پاشد. ابداً قابل مقایسه با کت مار و موش آن روزگاران نیست. در ذهن آشفته خیش مشغول کند و کاوم تا به خاطر آورم که نخستین آشنایی من با کت مار و موش ملا خدیجه مربوط به چه زمانی است. حافظه یاری نمی کند، اما به نحو مبهمی می دانم که مربوط به ماها و شاید هم سالها قبل از مکتب رفتن بوده است. روزهای شیرینی که با عربده های آزادانه خود دور حیات خانه ما می چرخیدم و دایره مخصوص عبدالزهرا را روی سینه می فشردم و با انگشتان بیرمقم روی پوسته آن می کوفتم و به تقلید شبیه خانان ده یادگار عربده می کشیدم، شمر می شدم، خولی می شدم، رجز می خواندم و مادرم به تنگ از سر و صداهای این یک وجبی پلپتک زده تهدیدم می کرد که از همین فردا می گذارم به مکتب خانه تا ملا خدیجه بیاندازدم توی کت مار و موش. و من بی خبر از عمق این فاجعه و معنی این تهدید همچنان تا فرود آمدن ضربه های نیقلیان به عربده جویی ها و یک تازی های خود ادامه می دادم. وصف ضعیف دیگری که از کت مار و موش به خاطر مانده است مربوط به روزی است که در ایوان خانه ایمان از سر و کول ملا خدیجه بالا می رفتم و مادرم با فرمان بتمرگ هشدار داد که ملا خدیجه ترکه انار دارد، کت مار و موش دارد، بچه شر و شیطون رو که بیاندازن توی کت مار و موش مارها یک لقمش میکنن، موشها ذره ذره میخورندش، همین سال آینده میبرمت میدهمت به دست ملا. توپ و تشرهای بی اثری که در من کت مار و موش ندیده و زهر خشونت ملا خدیجه نچشیده، حتی به اندازه یک چشم قره پدر هم تأثیر نمی کرد و از شور و شرم نمی کاست. دریغا روزی به عمق فاجعه و هیبت هراس‌انگیز کت مار و موش پی بردم که راه فراری نمانده بود. اگر می دانستم کت مار و موش به این وحشتناکی و ملا خدیجه بر مسند ملایی نشسته بدین بیرحمی و مردم آزاریست، غلط می کردم توی خانه سر و صدا را بیاندازم و مادرم را مجبور کنم که تهدیدش را عملی کند و مرا به دست ملا بسپارد که آدمی بشوم برای خودم. اگر می دانستم معنی چوب و فلک مکتب خانه چیست، محال بود دست به دایره بزنم یا در غیاب مادر به سراغ قابلمه شیرینی بروم یا بر استکان چای 3 حبه قند آن هم به این درشتی توی دهنم جا بدهم. اگر می دانستم ملا خدیجه تا این حد بی‌رحم است، تنگوی آب را از پله‌های آبانبار محله طوری بالا می آوردم که به زمین نیفتد و نشکند و سر و کارم به خدمت ملا نیفتد و به جای تنگوی به اون کوچکی مجبور نباشم کوزه به این بزرگی را در بغل بگیرم و عرق ریزان راه آبانبار را گز کنم، آن هم نه هفته‌ای 2 روز که روزی 2 بار. اگر می دانستم ملا خدیجه عجز و التماس به گوشش نمی رود، غلط می کردم و مثل کنه از دامن قبای پدر نمی آویختم تا 1 شاهی بگیرم و از دکان آقا محمد حسن قناد پشمک بخرم و همه اش را توی راه بخورم. دریغا که با این قیافه ملا خدیجه آشنا نبودم و سرانجام بازی روزگار و از همه بالاتر مصلحت دید همسایگان کار خودش را کرد و آن دوران آزادی و بیباکی سپری شد و 1 روز صبح زود مادرم دستم را گرفت و با 1 مفرشوی قند و 2 بسته تنباکو به دست ملا خدیجه سپرد که ملا، گوشت و پوستش مال شما، استخونهایش مال من. و من در همان نخستین روز مکتب با اولین بازیگوشی مزه ترکه‌های ملا خدیجه را چشیدم و دریافتم که کلی با نیقلیان‌های مادرم فرق دارد. آن روز تا غروب آفتاب همراه سوزش دست‌ها و قطرات اشک با آب دماغ آمیخته می‌کوشیدم با روان کردن نخستین سرمشق شفاهی عظمت فاجعه را به دست فراموشی بسپارم که اول کارها به نام خدا، پس مبارک بود چفر هما. و دریغا که 40 سالی طول کشید تا به عمق معنی مبارک و فر هما پی ببرم. در مکتب خانه 7 پسر بچه بودیم، به علاوه پسرزاده ملا ماشو که از همه ما کوچکتر بود اما گاهی هوس میکرد به تقلید مادر بزرگش و البته به قصد آدم کردن ما با ترکه انار به جان ما بیفتد، حالا نزن و کی بزن. ترکه را به هر جا که دلش میخواست فرو میآورد، دست و پا و چشم و گوش در نظر عدلش علستویه بود. وای به وقتی که یکی از ماها از ضربه فرود آمده بر سر و صورتمان ناله ای می کردیم که ملا خدیجه از روی توچکچش بر می خواست و ترکه را از دست ماشو می گرفت و با چند ضربه جانانه صدای ناله را در گلوی من می برید که شما کچه سکا چقدر نازک نارنجی بار اومده اید، یعنی بچه 5 ساله دستش اینقدر ضرب داره که جیغتون به آسمون بره. وای به وقتی که عزیز کرده ملا مثل کودک حلوا فروش مثنوی به گریه می افتاد و دیگه غضب ملا به جوش می آمد و مواردی از این قبیل متاسفانه اندک نبود. ماشوی نازنین بند گریه‌دانش به کلی شل بود و در بهانه‌اش باز. چرا او رو ایچو نکرده ایم؟ چرا برایش چار دست و پا را نرفته ایم؟ چرا همه انجیرهامون رو به او نداده ایم؟ چرا وقتی که بچه آب خواسته دیر از جا جنبیده ایم؟ جوابگوی این چراها تو سریهای دای عباس بود و اردنگیهای بیدریقی که بر پشت و پهلوی ما فرود می آمد. مکتب خانه ما مختلط بود. دو تا دختر اورتینه را هم مادرانشان به مکتب سپرده بودند تا عمه جوزف را روان کنند و بعد هم اگر بختشان وا نشد و به خانه شوهر نرفتند، آق والدین را هم از بر کنند. اورتینه ها دو سه سالی از من بزرگتر بودند. فاتلو 7 ساله بود و بوگلو 8 ساله. بعد از جاروب کردن صحن خانه و خاکمالی کردن و شستن دیگبر و پیاله و آب کشیدن قوری و استکان، لای چادر را زیر گلو سنجاق می‌زدند و پشت به ما پسر مردینه ها رو به دیوار در آن کنج اتاق می‌نشستند و ضمن روبار ورچیدن برای ملا هم صدای ما آیه های عمه جوزف را البته زیر لب و با صدایی که به گوش نامحرم نرسد تکرار می‌کردند. و این ظاهراً نخستین مرحله اجرای آموزش ضمن خدمت بود در ولایت پیشتاز ما. دختر اورتینه ها ظاهراً امتیازکی بر ما داشتند. البته در استفاده از نوازش های ملا و نوه دردانش پسر و دختر فرق نداشتیم، اما وقتی که پای کت ما رو موش به میان می آمد، دای عباس دخترها رو مثل ما از دنبال خودش بر خاک نمی کشید تا به طرف سوراخ ما رو موش ببرد. آنها را جلو می انداخت و می برد. منتها ما رو تا وسط حیاط می برد و بر اشک روان و عجز و التماس های من رحمت می آورد و با نواختن چند تو سری اردنگی این دفعه می بخشیده من. اما دخترها را تا پله دومی کت ماروموش می برد و عجبا که دخترکان چندان فریاد و فغانی نمی کردن. راست می گویند که جنس مادین پوستش از جنس نرین کلوختر است. بار دیگر از لای در نیمه باز سدره نگاهی به کت ماروموش می اندازم و از گوشه چشم نگاهی بر چهره در هم شکسته دای عباس. دهنه کت ماروموش همچنان سیاه است و این سیاهی شوم دیگر باره مرا به ظلمات رعب‌انگیز کودکی می کشاند و به یاد دومین روز می اندازد که باید صبح زود برخیزم و سفره نان و گوشت کوبیده را بردارم و یک مشت نخود و کشمش هم بریزم توی کیسه‌ام و راه بیفتم به امید خدا. به خلاف صبح دیروز که با چه شور و شوقی راه مکتب خانه را طی کرده بودم، امروز عجب نفرتی دارم و عجب وحشتی. پایم به سنگینی از زمین کنده می شود. آرزو می کنم که بمیرم و روی ملا را نبینم. اما ای بسا آرزو که خاک شده. توی راه نخود و کشمش ها رو نجویده فرو می دهم تا مثل دیروز نصیب ماشوی ملا نشود. بچه از خود رازی دیروز همه انجیرهایم رو خورد و کتکم هم زد. حالا که بناس کتک بخورم چرا آجیرهایم رو به او بدهم؟ ابدا. باقی مونده نخود کشمش ها رو می پاشم توی کوچه و وارد خانه ملا می شوم و در دالان خانه دای عباس به استقبالم می شتابد و شروع می کند به پیچاندن گوشم که چرا نعمت خدا را حرام کردی؟ در حیات باز بوده است و پسر ملا جرم سنگین مرا به چشم خود دیده است و به جرم این گناه نخستین تجربیات کتشناسی من از همین بامداد شوم دومین روز مکتبخانه شروع می شود. دایی عباس پشت گردنم را می گیرد و به طرف دهانه سیاه کت ماروموش می کشاند تا افعی هفت سر یک لقمم کند، تا موشهای درشتر از گربه دست و پایم را ذره ذره بخورند، تا مارهای حلق زده ته چاه به جانم بیفتند و نیش زهردارشان را توی این چشمهای نترس بابا قوری گرفتم فرو کنند. و چشمهای گریان من اگرچه مبتلا به بابا قوری نشدند، اما به خلاف تصور دایی عباس نترس هم نیستند. می ترسند و خیلی هم می ترسند. چنان می ترسند که مرا به حالتی بین حریت و اغما فرو می برند. و دایی عباس چون فریاد و شیونی از بچه خیرسر نمی شنود، به تصور اینکه از وحشت کت و آسیب مار و موش بی خبر است، حسینوی حاج علی را مأمور می کند تا در فرصت مناسبی چشم بچه را بترساند و حسینو که ارشد بچه ها و دستیار افتخاری دایی علی است، چندان در انتظار فرصت مناسب رنج نمی برد. ظهر همان روز، مقارن لحظاتی که هر کسی سفره غذایش را باز کرده است و نیمی از نهار را برای چوریک های ملا تحویل دایی عباس داده است تا از آسیب پرخوری معاف باشد، حسینو به سراغ آدم می آید و در عوض لقمه بزرگی که از گوشت کوبیده های آدم بر می دارد، او را با کیفیت هول‌انگیز کت مار و موش آشنا می کند. آن هم با لحن فیلسوفی که معمای حیات را کشف کرده است و با اطمینان عارفی که به مرحله وصال رسیده است و هیچ رازی از چشم بصیرتش نهفته نیست. شرح مفصلی می گوید از اژدهایی که ته کت خوابیده است و شعله های آتش از دهانش بیرون می ریزد و بچه ها را با یک قوت بالا می کشد. از موشهای گندهی که هر کدام به درشتی کهره میرزا قاسمند و به جان بچه می افتند. یکی دستش را می خورد، یکی پایش را و یکی هم زبانش را. از چاه واویلایی که آن گوشه کت کندند و تویش را تا اینجا پر مارو عقرب کردند. آن هم چه مارو عقرب هایی که خدا نصیب شمر زلجوشن هم نکند. در حالی که لرزه بر هفت بند اعضایم افتاده است، صدای عباسوی کلمیرزا را می شنوم که خودش با همین دوتا چشم خودش دیده است که چطوری همین چهار پنج روز پیش دایی عباس به دستور ملا خدیجه بچه را انداخت توی کت مار و موش و بچه هر چی چو زورک زد هیچ کس به دادش نرسید و مار و موش ها به جانش افتادند و خوردندش. پاک و صاف تی شد، تمام شد و رفت. ظاهرن گناه عباسوی کلمیرزا هم شباهتکی به گناه من داشته است. آخر چه خطایی از این بزرگتر که بچه چشم سفید شکمو بی توجه به نصیحت ملا که هر چه آدم کمتر بخورد هوشش بیشتر می شود به هوش خودش رحم نکند و جلوی شکمش رو ول کنه و هر دوتا گل شامی را که مادرش لای نان گذاشته و همراهش کرده بخورد و نه تنها یک گل شامی را توی پستوی اتاق برای مار و موش‌های ته کت نگذارد که حتی ته سفره‌ای هم ذره غذایی باقی نماند که ملا جلوی مرغ و چوریکاش بریزه. گناهی از این بزرگتر هم می شود؟ گناه پرخوری و شکمشلی گناهی نیست که با چند ترکه انار شسته شود. آلودگی رفاه طلبی را فقط اژدهای آتش فشان کت مار و موش پاک می کند و بس. Thank you. لکه سیاه دهنه زیرزمین بزرگ و بزرگتر می شود. حیات خانه را می پوشاند. سر تا سر محله را فرا می گیرد و سرانجام همه عالم را می بلعد و جهان را در ظلمات وحشت فرو می برد. ظلماتی غلیظ و یک پارچه بی هیچ روزن نوری و نقطه امیدی. ظلماتی لبریز از مارها و عقربها و روتیلها و موشها و بر فراز این وحشتکده رعب‌انگیز چهره تلخ و کریه مولای بیره و پنجه های زمخت دای عباس مصداق مجسمی از خفتوکی جاودانه، کابوسی که روزها پیش چشمان وحشت زده خودنمایی میکند و شبها بر صحنه ذهن کودکانه جلوگری ها دارد، کابوسی که در هر گوشه‌ای کمین کرده است، در دالان تاریک خانه، زیر سابات کوچه، توی دهلیز مسترا، زیر لحاف کلفت بر سر کشیده، حتی در آغوش گرم و مهربان مادر، کابوسی که خواب سنگین روزگار طفولیت را تبدیل به چرت‌های بریده‌ای می‌کند و رویاهای هولناک آشفته‌ای که آدم را از خواب می‌پراند و آدم وحشت زده از رطوبت لحاف و دوشکش گرفتار وحشت مضاعفی می‌شود و متوسل به تزویری تا به بهانه خواب‌آلودگی لیوان آب را از دست رها کند یا کوزه آب را در جوار رخت خوابش بگذارد یا لای لحاف را به بهانه گرمی هوا به یک سو زند و البته همه بی حاصل. کابوسی که آدم را هر روز زردتر و لاغرتر می کند و مادر آدم را نگرانتر و بازار دعانویسان را گرمتر و مراسم نزدگیری و تخم مرغ‌شکنی و زاغ سفید سوزانی را مکرر. کابوس باوفایی که نه تنها در روزگار جوانی که حتی در سالهای پیری هم ملازم جاودانه آدم است. صدایی در گوشم پیچید که بیا عباس بگیرین تخم سگ چشم سفید را بنداز توی کت ماروموش. تماس دست دای عباس رعشه‌ای بر اندامم می نشاند و صدایش به لرزم می اندازد که بیا بندازم توی کت ماروموش. فریاد استغاثه از ته ضمیرم بر می آید که نه غلط کردم ملا، دای عباس تو را به خدا. و دای عباس پیر دستم را رها می کند و می زند زیر خنده که عجب هنوز یادتون مونده، راستی یاد آن روزها بخه. پسر 16 ساله دای عباس که حیران گفتگوی من و پدرش توی درگاه اتاق استاده است، با کنجکاوی کودکانه‌ای رو به پدر می‌کند که موضوع کت ماروموش چیست و دای عباس به توضیح دادن می‌پردازد که کت ماروموش همون زیرزمینی است که داری می‌بینی. خدا بیا مرزد مادر بزرگت رو. پیرزن مکتب خانه داشت، بچه‌ها شعری می‌کردن، فضول بودن، درسشون رو درست از بر نمی‌کردن. اون فریزن هم مجبور بود بچه ها رو بترسونه که می اندازمتون توی کت ماروموش، یعنی همین زیرزمینی که داری می بینی. آن دو روز زمانه هنوز از برق و مرق خبری نبود، زیرزمین هم تاریک بود و پر از آتش‌آشغال. به بچه ها گفته بودیم اینجا کت ماروموشه، بچه ها هم می ترسیدند و درسشون رو می خوندن. خون در سرم می جوشد. ضربان شقیقه هایم فزونی می گیرد. آتششان سینم در آستانه انفجار است. می خواهم فریاد غضبم را بر فرق دای عباس بپاشم که مرد چه می گویی؟ چرا واقعیت را نمی گویی؟ چرا نمی گویی چه زجر و شکنجه هایی به ما دادی؟ چرا نمی گویی که بچه ها حاضر بودن 10 ضربه ترکه انار بر کف دست و پایشان فرود آید و آنان را کشان کشان به طرف این زیرزمین لعنتی نبری؟ مگر نمیدانی من بدبخت چه روزها که از دیدن دهانه شوم و تاریک این لانه منحوس وحشت بر خود لرزیدم و چه شبها که با تجسم وحشتهای روز از خواب پریدم و با شیون بی امان خیش خواب راحت بر چشم پدر و مادر حرام کردم چرا نمیگویی مادر حق بازد کاری با درس و مشق بچه ها نداشت؟ کت ماروموش را بدین نیت ساخته بود که بچه ها سرکشی نکنند، گوش به فرمانش باشند، فرمانش را ببرند، قلیانش را چاق کنند، صحن حیاتش را بروبند، برایش از آب انبار محله کوزه های آب بردوش کشند، مختصر غذایی را که به عنوان ناهار روزانه با خود آوردن از شکمهای گرسنه خود بازگیرند و به او و فرزندانش بدهند، از کیسه تویی پدرشان سکه بدوزند و به او بسپارند، با تکان دادن های پیاپی از سوراخ گنجوی خود 100 دیناری بیرون کشند و به او بدهند. کت ماروموش را آن پیرزن جادوگر بیرحم برای این اختراع کرده بود، نه اینکه بچه ها درس بخوانند و آدم بشوند. کت ماروموش مادرت بلای مزمن جان ما کودکان ساده دل بود، بلایی که هنوز هم آثارش باقی است، هنوز هم بعد از گذشته 40 و چند سال من مرد قدم در منازل پیری گذاشته از یاداوریش بر خود می لرزم. میخواهم در فضای مخروبه خانه، در اتاقک ویرانه‌ای که روزگاری شکنجگاه من و همسالانم بود، فریاد بزنم و به دایی عباس بگویم که محض خدا فرزند بیگناهت را با این گذشته های تاریخ آشنا کن تا عمق فاجعه را دریابد. بگو به او که چه عذابی کشیده ایم تا مبادا فرزند او به روزگار ما گرفتار آید. به او بگو که مکتب خانه مادرت چه قار وحشت و آشیانه عذابی بود. به او بگو که پیرزن برای شکم کارت خورده خودش و بچه هایش چه گرسنگی ها به ما داد و چه بیگاری ها از ما کشید. به این پسر از همه جا بی خبرت بگو که 40 سال پیش خودت چه بلایی بودی، چه مأمور عذاب قلاز و شدادی بودی، چه بیرحم و بددهن بودی، چه بیدریق مشت و لگت هایت را بر سر و گردن و گرده ما فلک زدگان نثار میکردی، چه لذتی از شکنجه ما میبردی. به دختر جوانت که لحظه پیش دفتر مشقش را نشان من دادی و کلی به خط زیبایش نازیدی، بگو چه بلاها بر سر دخترکان معصوم فلک زده میآوردی. برای این دختر درس خوانده با سواد تعریف کن چگونه انبر در آتش گداخته را پشت دست دختر میرزا جواد گذاشتی تا توبه کند و دیگر دست به قلم نزند. برایش شرح بده که بالاخره دست دخترک چر کرد و ورم کرد و بریدندش، بی آنکه مادر ابله و پدر بدبختش از گل نازکتری به تو و مادرت گفته باشند. میخواهم به دای عباس سال خورده نهیب زنم که مرد حسابی، اکنون که با ریش حنابسته و قامت خمیده بر لب گور به انتظار عجل ایستاده ای، بیا و همت کن و گوشه ای از آنچه بر ما گذشت در حضور این پسر 16 ساله و آن دختر 12 سالت بازگو. مبادا بازی روزگار نوه‌هایت را به سرنوشت کودکی ما مبتلا کند. مبادا دست قوی پنجه مکافات به جرم گناه پدر بزرگها دامن معصوم نوادگان را بگیرد و آنان را گرفتار همان کت ما رو موشی کند که برای ما ساخته و پرداخته بودی. اما قیافه حق به جانب پیر مرد همه خشم و خروش های از دل برآمده را در گلویم می شکند و لحن محبت آمیزش که راستی دلتان نمی خواهد این کت ماروموش را حسابی تماشا کنید؟ و بیان که منتظر جواب من باشد بازویم را می گیرد و به طرف سوراخ زیرزمینی می برد. پایم را از روی نخستین پله خاک رو بگرفته روی پله بعدی می گذارم. بوی دماغ‌آزاری رنجم می دهد. داخل زیر زمین تاریک است و هر چه میبینم سیاهی محض است. ناگهان دست پیرمرد روی کلید برق میرود و فضای محقر زیر زمین روشن میشود. اتاقک خفه‌ای بیدر و روزنی است، انباشته از جعبه شکسته ها و کهن پاره ها و حلبی زنگ زده ها و دیگر وسایل بی مصرفی که در طول نیم قرن در این گوشه متروک روی هم انباشته شده است. نور قوی برق به همه اشباح و اوهام کودکان خاتمه می دهد. پیرمرد که گذشته را با چشم دیگری می نگرد، آهی از دل می کشد که امان از دست برادرم. راستش را بخواهید، مادر پیرمان را با لجبازی خودش دقمرد کرد. نمی دانید چه اصراری داشت که خانه را برق کشی بکند. هرچه گفتیم کاکا، حالا یک سال است که کارخانه برق به سیرجان آوردند و از 10 تا خانه 9 تاش برق نکشیدند. مگر همون چراغ موشو و لامپا نفتی خودمان چه عیبی دارد که بیاییم و درد سر برای خودمون درست کنیم؟ به خرجش نرفت که نرفت. درست 2 سال بعد از سالی که شما را از مکتب خانه گرفتند و به مدرسه گذاشتند، یک روز صبح دیدم کاکا آمد و برقی ها همراهش. شروع کردن به سیم کشی. مادر خدا بیامرزم هرچه ناله و نفرین کرد و پستان روی دست گرفت که آقت میکنم، مگه کاکا اعتنایی داشت؟ یک شعله توی سدره کشیدن، یک شعله هم توی دالان خانه و یک شعله هم توی این زیرزمینی. همین چراغ توی زیرزمینی باعث مرگ اون پیرزن شد. از همون روزی که پسر چشم سفید مشت قربان کلید برق زیرزمینی رو زد و بچه‌ها فهمیدن توی زیرزمینی هیچ خبری از مار و موش و اژدهای 7 سر و اینجور چیزا نیست، بنای خیره سری رو گذاشتن. نه گوش به حرف کسی می‌کردن، نه فرمانی می‌بردن، نه سبقشان را می‌خواندن. و از همه بدتر با چنان پررویی توی روی پیرزن را می‌سادن که نگویید و نپرسید. یک هفته نگذشت که مکتبخانه نظم و نظامش از هم پاشید. با اینکه خودم عصای پیرزن رو برداشتم و زدم لامپ توی زیرزمین رو شکستم و بار دیگر زیرزمین رو تاریک کردم، اما دیگر اثری نداشت. بچه‌ها ته و توی زیرزمین رو دیده بودند. دیگر از مار و موش که سهل است، از اژدها هم وحشت نداشتند. هر وقت پیرزن مرا صدا میکرد که بیا فلان بچه را بنداز توی کت مار و موش، بچه ها دست جمعی میزدن زیر خنده. یاد اون روزگاران به خیر که اسم کت مار و موش رنگ از صورت ها میبرد. خدا لعنت کند این برقی ها را که بساط ما را هم برهم زدن. خدا لعنت کند کاکا را که مایه مرگ مادرمون شد. پیرزن تا روز آخر به مشتی ابراهیم برقی فوش میداد و مردم به خیالشون میرسید که دیوانه شده است. البته قدری هوش و حواسش به هم ریخته بود. به قول امروزی ها اختلال حواس داشت، اما معاذالله که دیوانه باشد. اصلا و ابدا دیوانه نشده بود. شما که مردم بدحرف ولایت خودتان را می شناسید. Thank you.